حالا عباد الرحمن یه دسته از بندگان هستند، دسته از انسان ها هستند که خدا اینا را عباد الرحمن می نامد، با اینکه همه انسان ها عباد الرحمن هستند، همه عباد هستند، عبد هستند، خدا هم مولاشونه، خدا هم رحمان است، همه عباد الرحمن هستند. این مثل بیت الله میمونه که میگن اضافهش اضافه تشریفی هست و نفخت و فیه من روحی، که اضافه روح به ضمیر الله اضافه میگن تشریفی هست و از شب ادبیات صرف نظر از نکته های معنوی که درش نهفته هست، اینم اضافه عباد به رحمان یه اضافه تشریفی، یعنی اون عبادی اون بندگانی که این شرافت رو دارن که خدا به خودش نسبت بده، اینا بنده من، یعنی بنده دیگری نیستن. این یه مقدمه، جاهای دیگه هم گاهی شاید مورد استفاده قرار بگیر. نکته دیگه این است که عبد که حالا جمعش میشه عباد و تقریبا به معنای مملوک مطلق است. این گاهی مفهوم تکوینیش درش لحاظ میشه، یعنی اون عبودیتی که انسان نسبت خدا به خدا داره تکوینن و خارج از اختیارش هم هست، بخواد و نخواد عبد خدا، هیچ که میتونه از مملوکیت خدا خارج بشه. یه معمایی میگن که چه کاریه که خدا نمیتونه بکنه، میگن خدا هیچ مخلوق بنده ای را از بندگی خودش نمیتونه خارج کنه، هیچ موجودی هم را از ملک خودش نمیتونه خارج کنه، این کارهایی خدا نمیتونه. اگه موجودی باشه وجودش این بندگی این مملوکیته، اگه بخواد از مملوکیت خارج کنه باید معدوم بشه، ولی موجود باشه و مملوک نباشه محاله. خدا نمیتونه، یعنی قدرت به فعل محال تعلق نمیگیره. به هر حال یک عبدیت تکوینی داریم که هر موجودی خواه ناخواه عبد است، یعنی سرتاپای وجودش مال خداست، از خودش هیچی نداره، هر چی داره خدا بهش داده، وقتی هم خدا بهش داده از ملک خدا خارج نشده، با این که خدا بهش داده باز هم مملوک خدا، هم خودش و هم هر چی خدا بهش داده همش مال او. این یک عبودیت تکوینی است و همه انسان ها این صفت عبدیت تکوینی را داره. اما گاهی عبدیت به یک معنای اختیاری گفته میشه، یعنی یک کسی عبدیت رو بپذیره، خودش رو عبد قرار بده، در مقام این بر بیاد که خودش رو عبد بداند و لوازم عبدیت را ملتزم باشه بیش. اینجاست که دیگه همه مخلوقات اینجور نیستند، لازمه این عبدیت عبادت هست، عبادت هم از همین ماده عبد دیگه، عبادت یعنی کاری بکنه که نشانه بندگی، بنده بودن خودش را ابراز کند. اینجا مردم دو دسته میشن، حالا دو دسته نه مساوی ها، تعدادشون ممکنه خیلی فراد بشه، یه دسته میشن بنده خدا، یه دسته دیگه بنده نفس، بنده هوا یا بنده شیطان. اگه در خود قرآن این تعبیرات نیومده بود ما جرأت نمی‌کردیم به کار ببریم. خود قرآن می‌فرماید که الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم یعنی آدمیزاد در زندگی اختیاری خودش، زندگی انسانی خودش دو راه در پیش. یه راه این است که در مقابل خدا تسلیم باشی، به مملوکیتش نسبت به خدا اعتراف داشته باشی و ملتزم باشد به این بنده بودن. هر کار میخواد بکنه باید ببینه مولاش راضی هست یا نه، اجازه میده یا نه. یکی هم راه طغیانه که سردمدارش ابلیسه. در بین مخلوقاتی که ما میشناسیم و برامون معرفی شده در قرآن و روایات، اولین کسی که در عالم بنای طغیان گذاشت در بین مخلوقاتی که ما میشناسیم ابلیس بود. ابا و سکبر مکان من الکافر. تعبیرات قرآن اینه که کسانی که مخالف راه خدا میرن تابع شیطانن. حالا شیطان چه جوره، در ما چه جور تصرف میکنه، چه جور وسوسه میکنه، ما چه جور تبعیت میکنیم، اینها خب بحثاییست که شاید بندم از عهده‌اش بر نیام که مطرح کنم و باید بگیم هرچه خدا و پیغمبر فرمودن درست. ولی به هر حال لسان قرآن اینه که اگر کسانی مخالفت امر خدا میکنن در مقام پرستش و بندگی خدا نیستن، اینا بنده شیطان هستن. گاهی هم میفرماد اینا بنده هوای نفس خودشون یا بنده خودشون. حالا از تطبیق این دعای چی به دست میاد؟ یعنی هوای نفس در اختیار شیطان است. بعضی ها که البته نظر مقبولی نیست گفته از تطبیق به دست میاد که اصلا شیطان همون هوای نفسه. ولی خب ابلیس میدونیم که ابلیس موجود خارجی است، از جنیان 6000 سال قبل از آدم خلق شده. مگر شیطانی که در اینجا گفته بشه این منظورش اهم باشد از هر قلیدی ما شامل مثلا هوای نفسه میشه. ولی ابلیس اونی مخلوق مستقلی است و قبل از آدم خلق شده، حسابش با هوای نفس هست. بله اون وسوسه میکنه، هوای نفس انسان رو استخدام میگیره، ابزار کارش. حالا تو این بحث ها وارد نشیم، دور میفتیم از مقصد خودمون. اجمالا قرآن یک بندگان خدایی تو آدمیزادها معرفی میکنه، یک بنده های شیطان یا بنده های هوای نفس. دو تا آیه داریم مضمونش مشابه هم از خود، تفاوتی که در لحن آیه. یکیش تو همین سوره فرقان است، قبل از این آیاتی که مربوط به عباد الرحمنه، در اواسط سوره است. میگه ارأیت من اتخذ الهه هوا افأنت تكون علیه وکیلا اتحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. بعضی از آدمیزاده ها هستن که معبودشون خداشون، خدای معنی معبود اله، معبودشون هوای نفسشون. ارأیت من اتخذ الهه هوا، هوای نفس خودش را اله خودش کنه، شد عبد هوای نفس. اون الهش اینم بنده شد. حالا دنبالش می‌فرمود افنت تکون علیه وکیلا، بعدم اینکه اتختبان اکثرام، اینایی که تابع هوای نفسشون هستند و هوا پرستند در واقع، اینا خیال میکنی عقلی دارن، چیزی میفهمن؟ اتختبان اکثرام یسمعون او یعقلون این هم الا کل انعام بل هم اضل سبیل. کسی که هوای نفس خودش رو معبود خودش قرار بده، این از حیوان هم پستری. حالا پستریش چرا؟ باز بماند نکته های تفسیر و اینا داره، نمیخوام بحث خیلی گسترده بشه. یا آیه دیگه مشابهش هست، افرائیت من اتخذ اله هو هوا و اضله الله علی علم و جعل على سمعه و بصره غشاوة فمن يهدي من أضل الله. اون کسانی که هوای نفس خودشون رو معبود خودشون قرار میدن، خدا چشم و گوششون رو پرده میندازه روش، دیگه چیزی حقیقت رو نمیبینن، حق را نمیشنون. اینجا هم فرمود که اتخطب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، خیال میکنه اینا چیزی میفهمه؟ این هم الله کل انعام، اگه چاپ ها چیزی میفهمه اینا من هم اول رو سمیلیم، اصلا اینا قابل این نیست که چیزی بفهمه، حقیقتی رو درک کنه. اون چنان منغمره در شهوات، در هوای نفس، در افکار پوچ خودشون هستن که انهو اصلا راهی برای درک حقیقت را داره. بعد اضافه میکنه در آیه و اضله الله علی علم، با اینکه عالما درس خوندن اما خدا گمراهشون میکنه. به هر حال انسان در مسیر زندگیش یا بنده خدا یا بنده هوای نفس و شیطانه، راه سومی وجود نداره. خیال میکنن کسانی که خیلی از هر قید عبودیتی آزادند و از هیچ کسی تبعیت نمی کنند و فقط خودشونن که تصمیم میگیرند و خودشونن که برنامه ریزی میکنند، این همین خودی که میگن این همون هوای نفسیه که معبودشون هست و اون داره نقشه میکشه براشون و ازلالشون میکنه. که میگه خودم این همون نفس و همون شیطانه که افسارشو به دست گرفته و خیال میکنه خودش، خیال میکنه خودش تصمیم میگیره. این شهوت درست که داره تصمیم میگیره، شهوت شیطانیست، هوای نفسانیست. تو بنده اون شیطانی، تو بنده اون شهوتی، تو خیال میکنه آزادی. اگه آزادی باشه در بندگی خدا هست. که جا داره که یه بحث گسترده و عمیقی در این زمینه باش بشه که اصلا بندگی، آزادگی حقیقی فقط در سایه بندگی خدا بیدونه. بله، حالا بحث ما در این زمینه است. اجمالا قرآن میگه که آدمیزاد یا بنده خداست یا بنده شیطانه، یا روش کارش، تیرش، برنامه عملیش موافق دستورات خداست و اتل مقام اطاعت خداست، این بنده خدا، یا نه در مقام یاغیگری سر به فرمان خدا نداره. یه جایی هم ممکنه اتفاقا با خواست خدا وقف بده، اما اون جاییه که خواسته او با خواست خدا نقطه تلاقی بوده، ولی نه به خاطر اینکه خدا گفته اون رو عمل میکنه، چون دلش میخواد. البته این مراتبی داری، خود همین که آدم داشت در مقام این باشه که معبودی برای خودش اتخاذ بکنه، این از لحاظ آگاهی و نیمه آگاهی فرق میکنه. ما معمولا که مسلمان هستیم و در مقام بندگی خدا برمیاییم نماز میخونیم، آگاهانه ما تصور میکنیم که یک موجود فوق العاده کامل و شریفی وجود داره که هستی ما از اوست، در مقابل او نهایت خضوع و احترام را داریم. این میشه بندگی، میشه عبادت. آگاهانه این کار انجام میدیم، یعنی واقعا اعتقاد، و اگه این اعتقاد نباشه عبادتی انجام نمیگیره. اما عبادت شیطان و هوای نفس همیشه اینجوری نیست که ما بگیم شیطان یه معبودیست، یه موجود شریفی کمالیست، ما باید احترامش بکنیم، در مقابلش خضوع کنیم. این عبادت نیمه آگاهانه هست، یعنی خودش توجه نداره که در مقابل کی سرخم کرده، واقعا عبادت شیطان کرده به یک معنا، ولی توجه آگاهانه به این عبادتش مثلا به این معنا که نهایت قداست را برش قائل باشه و این کار را به عنوان احترام به او و بندگی او انجام بده، اینجوری نیست. و کسانی که اسیان میکنن، حتی منافقین، کفار، که نمیگن چون جناب ابلیس فرمودن من قربتم الی ابلیس این کار انجام میدن، ولی خب قرآن میگه اینا بندگان شیطان هست و بندگان هوای نفس. این بندگی نسبت به شیطان یا هوای نفس معنیش نیست که اون عبادتی که در مقابل خدا آگاهانه انجام میدیم اینم در اونجاست. البته گفته میشه که یه شیطان پرست هم هستن و واقعا عبادت میکنن شیطان را، حالا اینا چه جور موجودی هستن، چه عرض کنن، چی فکر میکنن، ولی معمولا اونایی که قرآن اینا را عبد شیطان یا عبد هوای نفس میدونه اینجور نیستن، میگن که ما شیطان را احترام میکنیم، در مقابلش خضوع میکنیم، به خیال خودشون دلشون میخواد یک کاری بکنن اونو کار را انجام میده، خیال میکنی خواست خودشونه، در صورتی که این در واقع تحت تسخیر شیطان قرار داره. پس این عبد بودن نسبت به الله یا نسبت به هوای نفس یا شیطان در دو مرحله هست، یکی یک نوع عبادت آگاهانه هست که نسبت به خدا انجام میدن، یکی یک عبادت ناآگاهانه است، نیمه آگاهانه است. خودشون توجه ندارن که این کاری که دارن میکنن این عبادت شیطان ها، این عبادت هوا، ولی قرآن میگه اتخذ الهه هوا، واقعا هوا اله خودش قرار، نه به این معنا که گفت من این هوای نفس من بسیار موجود مقدسی است در مقابل او سرخم میکنم، جور که نیست. اما اینکه هر چی دلش میخواد عمل میکنه تا تبعیت مطلق داره، این همون عبادته. خب حالا عباد الرحمن کسانی هم که تکوینن خلق شدن عباد الرحمن، یعنی اون عبودیت تکوینی که مال همه مخلوقاتم اون منظوره، یا نه کسانی که اختیارن جزء عباد الرحمن شدن، به جای اینکه اتخذ الهه و هوا اتخذ الرحمن الها، اختیارا این کار کرد. روشنه که این عبدیت خاصی که در اینجا هست این در اثر فعل اختیاری خود انسان پیدا میشه، ولی اون عبادت تکوینی همه مردم عبد خدا هستن، تکوینن متقابلن، هم خدا مولای همه انسان ها تکوینه. این غیر از اون است که وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اون او عبدیت تکوینی، خدا هم نسبت به اونها مولویت تکوینی داره. اون مولویت تشریعی یا تشریفی که اینجا خدا برای بعضی ها قائل هست، که مال کسانیه که با اختیار خودشون راه خدا را انتخاب کردن، راه بندگی. حالا از خدا میخواییم که توفیق بده که اولا این آیات درست بفهمیم و نورش در دلمون بتابه، بعد هم توفیق بده که عمل کنیم به مفاد این آیات و از مصادیق این عنوان قرار بگیریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
آمین.